أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. در رابطه با شرایط کسانی که میخوان در مناظره و یا در پاسخگویی به شبهات حضور داشته باشن، یک سری شرایط ذاتی بود که گفتیم، یک سری شرایط اکتسابی هست که اینها باید در طرف مقابل باشد، که یکی از اونها تسلط به مبانی اعتقادی شیعه هست که انسان از مباحث توحیدی گرفته، مباحث نبوت، امامت و معاد و همچنین مبانی فقهی شیعه، چون وقتی انسان میخواد بیاد طرف مقابل در جواب عاجز میماند، خودش رو به هر در دیوار میزند، از باب الغریق و یتشبث بکل حشیش تلاش میکند در مباحث امامت کم آورد میره تو مسئله توحید، در توحید کم آورد میره نبوت، در نبوت کم آورد میرد روی بحث معاد، در اونجا کم آورد میره روی بحث های فقهی و غیره یا حتی روایات اخلاقی. ولذا انسان باید در تمام این موارد اولا اون اصول اولیه شیعه را کاملا که همون عقاید شیعه از ریز تا درشت رو انسان باید یک دوره های کامل هم به صورت فشرده و هم به صورت مبسوط داشته باشد و مضافاً مطالعه کردن این مباحث مشکلی را حل نمی کند. انسان باید یک سری اصول و مسلماتی است که باید اینها را حفظ کند، در ذهن بسپارد، چون مباحث آدم که مطالعه می کند چند ساعتی بیشتر مهمان ذهن آدم نیست و در حافظه موقت هم مطلب خیلی نمی مانه. ما باید تلاش کنیم مباحثی را که مطالعه می کنیم در همه حوزه ها از اینها نوت‌برداری کنیم، هم به صورت یک فایل مفصل و بعد از فایل‌های مفصل فایل‌های تلخیصی بگیریم. یعنی تلاش کنیم اون مباحث اساسی را که بررسی کردیم و جواب شبهات اونها و مبانی اعتقادی خودمون از هر فایل مفصل، یک مثلا فایل 10 صفحه‌ای را حداقل نیم صفحه ما اختصار براش داشته باشیم و این اختصار به درد این میخورد که ما در طول هفته روزهایی رو باید قرار بدیم به این مباحث تلخیصی خودمون مراجعه کنیم، چون مباحث فراره. انسان یک مطلبی رو میبینه، بعد از 3 ماه 4 ماه میبینه هیچ اثری از اون مطلب در ذهن آدم نیست، بلکه به صورت فرار از ذهن آدم فرار کرده. مثل همون حفظ قرآن هست، دوستانی که حافظ قرآن هستن معمولا برنامه شون این هست که در طول هفته یک دوره از اول تا آخر قرآن رو دوباره مرور کنن. اگر 2 ماه 3 ماه مرور نکنن، خیلی از آیاتی که حفظ کردن از ذهنشون میره و دوستان یا بتونن یک دفترچه ای رو درست بکنن، این مطالب رو پرینت بگیرن جیبشون باشه، تو تاکسی نشستن، تو ماشین نشستن، تو خط واحد نشستن، یا میرن در صف نماز جماعت یه 5 دقیقه 10 دقیقه زودتر رسیدن اونجا، وقت بی خود تلف نشه. حتی من خودم ندیدم این روایت رو و نقل می کنن بر این که پرداختن به مباحث علمی حتی در شب قدر 70 برابر نماز و قرآن خواندن و دعا خواندن ثواب داره. یعنی شب قدری که افضل از 1000 ماهه، انسان اگر به کارهای علمی و دینی برسد پاداشش میشه 70000 ماه. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، جلد سوم یا چهارم مفتاح الکرامه است، در آخرش می نویسه که من امشب شب 23 ماه رمضان این مطلب را و این کتاب را تمام کردم، در حالی که مردم همه در حرم حضرت امیر و در مساجد و تکایا در نجف مشغول دعا و نماز بودند و من مشغول کار علمی بودم و یقین دارم پاداش من 70 برابر اونهاست. فلذا ما یه مقداری دقت بکنیم. البته من خودم شخصا عقیدم این هست که ما یک وقت خاصی را برای دعا قرار بدیم، یک وقت خاصی برای قرائت قرآنمون قرار بدیم، چون اونها هست که ما را موفق می کند به کارهای علمی. طلبه‌ای که قبل از اذان صبح بیدار نشه و در اون وقت خصوصی به تعبیر صاحب جواهر میگه اون قبل از اذان صبح اون وقت ملاقات خصوصی خدا با بندگانی است که دوستش دارد، اون لحظه آدم بیدار نشه، این سیم رو با بالا متصل نکند، قطعا روزانه تو کارهاش موفق نخواهد بود. هیچ شک شبهه نیست. موفقم باشد، این موفقیت دائمی نیست و با برکت نخواهد بود. و به تعبیر بعضی از بزرگان که مرحوم شهید قدوسی داره، طلبه که وقت نماز شب بیدار باشد و نماز شب نخواند، من اون طلبه را ظالم میدانم. یا خود امام راحل رضوان الله تعالی علیه می فرماید تمام اونهایی که به یک مقامی رسیدن همه اهل تهجد بودن و از اینجا به اونجا رسیدن. یا در خود آیه قرآن خطاب به نبی مکرم، فتهجد نافلتا لک من اللیل عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود پیغمبر رو خدای عالم محول می کند به تهجد و نماز شب. و ما اون زیارت آل یاسین رو باید ملتزم باشیم، هر روز بعد از نماز صبحمون بخوانیم، خیلی برکت داره و خیلی ارتباط انسان رو با حضرت ولیعصر قوی میکنه. زیارت عاشورامون نباید ترک بشه، این توصیه حضرت مهدی ارواح اونا فداست به اون سید رشدی که فرمود چرا عاشورا نمیخوانید، عاشورا عاشورا عاشورا، ولو با یک بار لعن سلام رو گفتن. حالا اینکه صد بار بگیم، شاید حالا اونایی که دیگه پیاده روی دارن یا تو ماشین نیم ساعت مثلا از پردیسان میخوان بیان اینجا، تو ماشین نیم ساعت هستن، صد بارم لعن سلام تو راه بگن مشکلی رو ایجاد نمیکنه. زیارت جامعه کبیره است، باز توصیه حضرت ولیعصر ارواح نافدا است که چرا جامعه نمیخوانی، جامعه جامعه جامعه. این ملاقات مرحوم سید رشدی رو با حضرت ولیعصر ملاحظه بفرمایید، محدث قمی هم در مفاتیح آورده. اینها این دو سه تا مسئله از ضروریات یک طلبه هست. یعنی طلبه‌ای که اهل تهجد نباشد، اهل زیارت عاشورا و جامعه نباشد، یه مقداری در اون طلبه بودنش یک تردیدی و یه مقداری تجدید نظری باید داشته باشه. علی حال این به اندازه کافی انسان باید اون ارتباطش رو با الله و حضرت ولیعصر ارواح و نال تراب مقدمه الفدا که ما همه چیمون مربوطه به اوست، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، و بعدش هم ما تلاش کنیم اون مبانی اعتقادی خودمون رو داشته باشیم. الان هم که موبایل های هوشمند دیگه راحت میتونه آدم فایل وردی رو بگذارد اونجا و همین که در راه میره میاد موقع خوابیدن آدم این مطالب رو مرور کنه و انسان هم تلاش بکنه موضوعاتی که ما ضرورت داره برای ما 50 تا 60 تا یا 100 تا موضوع هست، برای هر موضوع یک فایلی رو درست بکنه و مطالب اساسی را در اون فایل قرار بده و مرور کنه، چون در بحث و غیره انسان نیاز پیدا میکنه و در اون لحظه آدم نمیتونه بره مطالعه کنه، تحقیق کنه، بررسی کنه. و همچنین در رابطه با علوم مقدماتی، طلبه‌ای که در این حوزه میاد از نظر علم صرف، علم نحو، منطق، مخصوصا کلیات خمس، اینها قطعا ضروری است، خوب باید روش کار بکنه. و بحث معانی بیان هست، خیلی وقتا به درد آدم میخوره قواعد معانی بیان، فقه اصول. علی ای حال من معتقدم طلبه‌ای که میخواد بیفتد تو بحث مناظره و یا پاسخ به شبهات، باید تلاش کند به مرحله مجتهد متجزی خودش رو برساند، چون پاسخگویی به شبهات از همون با بسم اللهش یک نوع اجتهاده. تا اون ملکه اجتهاد برای ما حاصل نشه در رابطه با پاسخگویی به شبهات یا در مناظرات، نمیتونیم سربلند بیاییم بیرون. ولذا این رو ما باید دقت داشته باشیم. دیگه علی حالن تجدید نظر باید، من اون که ضرورت داره من دارم میگم، من کاری ندارم که حالا کسی. ببینید من یک توصیه دارم برای کسانی که تازه دارن شروع میکنن. من همین دوست شب قبلم در مدرسه معصومه دوستان بودن، اونجا صحبت داشتیم. این ضروری است یک کسی که صرف نحو درست نداشته باشد در بحث مناظر یک حدیث رو غلط بخونه، طرف مقابل هو میکنه، روحیش میبازه، نمیتونه جلو بره. یک شبهه را جواب بخواد بده صرف نحوش درسته، نمیتونه متوجه بشه، یعنی فعل و فاعل و مفعول رو نتونه تشخیص بده، معنای روایت رو نمیفهمه انسان. سلام علیکم. ولی من معتقدم اونهایی که واقعا در آغاز کارن اساسی کار کنن، اونهایی که در مرحله بالا آمده اند یک هم مباحثه ای رو پیدا بکنن، این مسائل رو روز یک ساعت دو ساعت اختصاص بدن به این کار، اختصاص بدن به این کار که این مباحث صرف و نحو رو با خدا بیامرز آیت الله شهابادی رو، شیخ محمد شهابادی استاد زاده امام، بعضی وقت ما میرفتیم خدمتیشون، میدیمشون داره صرفه میره مطالعه میکنه، اون موزد مطالعه میکنه، صمدیه مطالعه میکنه. میگم من معمولا هر هفته تلاش میکنم که این جامع المقدمات رو از اول تا آخر یک دوری بزنم. ولی اگر ما یه مقدار دقت کنیم، یک بخشی از وقتمون رو اختصاص بدیم به این که خودمون رو به حالت مجتهد متجزی حداقل در بیاریم، اون ملکه اجتهاد رو در خودمون باید ایجاد کنیم، در غیر این صورت راه به جایی نمیبرد. البته من خودم خیلی دوست داشتم که یک بحث فقهی، که البته دیگه با این گرفتاری هایی که ما داریم، حالا این بعضی از کارهای اجراییمون داریم محول کردیم، بلکه فرصتی من پیدا کنم، خیلی دوست دارم یک دوره فقه خیلی مختصر از اول تقلید، همون از توضیح المسائل نه عرفه، آدم بگیره یک بحثی داشته باشد تا بره تا آخر رساله عملیه، که حداقل این مسئله فلانی که آمدن اینجا مثلا تسبیحات اربعه سه تا هست یا یکی، مدرک این چیه؟ یا فرض بفرمایید در رکوع باید فلان کار را کرد، در سجده فلان کار، فلان شکیات، حکمش اینه، ببینیم پشت پردش چیه؟ اگر این رو آدم بتونه یک دوره مثلا در عرض یک دو سه سال، یک دوره فقه خیلی اجمالی نه تفصیلی که 30 سال 40 سال، چون ما سراغ نداریم هیچ کدام از مراجع یک دوره فقه رو تدریس کرده باشن و تمام کرده باشن، ولی اگر بشه انسان یک دوره فقهی از همون خود تقلید گرفته، نه از روی عروه، عروه خب فروعات خیلی زیادی داره، خود استهاد تقلیدش 2 سال 3 سال طول میکشه انسان بتونه تمام بکنه، ولی اجتهاد تقلید توضیح المسائل آیان مراجع خیلی مختصره و بعضی ها مکرر هم هست. یعنی انسان بیاد یک 5 تا 6 تا مسئله در بحث تقلید استنباطی کنه، در قسمت طهارت بیاد اون اهم موضوعات طهارت رو انتخاب بکنه و ببینه مدرک این چیه. آیه قرآن هست مدرکش، روایت مدرکش، اصول عملیه هست مدرکش، اصول عقلیه هست مدرکش. همین اندازه انسان من معتقدم یه 100 تا 150 تا از مسائل رو خوب، نه زیاد، 100 تا 150 تا از مسائل فقهی را پشت پردهش رو به دست بیاره که آیا این پشت پردهش آیه هست، روایت، اصول اجماع عقله. من گمانم دیگه اون ملکه اجتهاد براش حاصل میشه. این ملکه اجتهاد دیگه یک چیز بغرنجی و برای شما عرض کنم تو آسمان ها نیست که ما دستمون نرسه، زیر زمین هم نیست که ما بخوام بشکافیم. اینها دیگه در اثر ممارست، یعنی کسی که دیگه 10 سال 15 سال تو حوزه بوده با اصول اولیه ولو در حد خیلی اجمالی آگاهی دارد، تحصیل اون ملکه اجتهاد خیلی زیاد به نظر من سخت نیست. گرچه بعضیا خیلی بالا میبرند و خیلی مهم و خیلی سخت و چیز قرار میدن، به این شکلی نیست. علی حاله تلخیص ها برای کسی که خودش میخواد تلخیص بکنه، اینا یه کار رو انجام دادن. گرچه انسان خودش بخواد تلخیص بکنه در ذهنش بیشتر میمانه تا از تلخیص دیگران استفاده کنه، ولی الان دیگه وقت آنچنانی ما برای تلخیص نداریم. ولی یه کسی میخواد بره واقعا فقیه بشه، مجتهد بشه، باید تمام هم تلخیص ها رو ببیند هم تفصیلات رو ببیند. ولی اگر کسی نمیخواد فردا در آینده مجتهد بشه، میخواد مبلغ شریعت باشه، از شریعت دفاع بکنه، این دیگه به اندازه کافی به همین مختصرات رو خوب حفظ کنه به طوری که از این تلخیص ها در استنباط احکام شرعی بتونه استفاده بکنه. بعضی وقت تلخیصی که واقعا مخله، به درد نمیخوره، خواندن نخواندنش فایده ای نداره، تفصیلاتی هم که ممل باشد اونم به درد نمیخوره. خیر الامور اوسطها. بله، الفقه المعصور ندیدم من ندیدم. ولی خب شما مقنع شیخ مفید هم همین کار کرده، آمده و مباحث رو از آن روایات رو به صورت فتوا در آورده، یعنی روایت ولی به صورت فتوا در آورده. بله، یعنی متن روایت را آورده حالت فتوایی داده. حالا ای حال این یه مقداری انسان عرض کردم یک دوره فقه مبسوط دیدن برای یک طلبه که میخواد در دفاع از شریعت اقدام بکنه، من به نظرم اتلاف وقته. همین اندازه که آدم بتونه یک 100 تا مسئله فقهی را خوب خودش به دست بیاره، این در حقیقت دیگه اون ملکه ولو به صورت تجزی در اختیارش قرار میگیره. مستمسک عروه هم خوبه، مرحوم آقای حکیم خدا روحشون رو شاد کنه، من خودم شخصا خیلی ازش استفاده میکنم. یعنی اگر کسی مستمسک آقای حکیم رو ببیند و مستند آقای خویی رو هم ببیند، در حقیقت تا حدودی مبنا میاد دستش که اصلا پشت پرده این مسائل فقهیمون چه خبریه. ولی خب یک کتاب رو خواندن حالت تقلیدیه، اون روحیه رو برای آدم نمیاد. 2 تا 3 تا کتاب را آدم بگیره بخونه، یا مثلا فرض مستمسک عروه را ببیند، مستند آقای خویی را ببیند، از اون طرف مثلا خود جواهر را هم یک دوری بزند، یا مستند مرحوم نراقی که دقیقا یکی از این اخباری ها را داشته باشد، یه دو تا ستم از این اصولی ها را داشته باشد، چون مبناها با هم دیگه خیلی فرق میکنه. یا مثلا هدایق مرحوم صاحب هدایق مثلا خیلی خوبه. بله البته از کدم هدایق اسمش این هست که اخباریه، ولی در اصولی بودنش شاید از خیلی از اصولی هایشون اصولی تر هستن و در بحث های رجالی و غیره ایشون یک فحلیه و خیلی بعضی وقتا با این که در مقدمش ثابت کرده که ما احتیاج به علم رجال نداریم، 16-17 تا مقدمه داره در جلد اول، ولی عملا در بحثهاش هم مباحث اصولی رو مطرح میکنه، مباحث عقلی رو مطرح میکنه، اجماع رو مطرح میکنه، بحث های رجالی رو مطرح میکنه ایشون. بله البته در مقایسه با جواهر یک کتاب خیلی آسان آسانیه، یعنی مثل این که مثلا جواهر یک کتابیست در حد کتاب دانشگاهی، ولی هدایق در حد مثلا اول یا دوم دبیرستان، و عبارتهاش هم عبارتهای خیلی ساده و سهله. من گمان میکنم کسی اگر لمعه را یک جلدش خوب خوانده باشد، هدایق رو دیگه از اول تا آخرش همه چیش میفهمه، ولی جواهر رو کسی اگر خوب کفایه را نفهمیده باشد در جواهر به مشکل برمیخوره. جواهر در خیلی از جاها عبارتهاش خیلی پیچیده و سخته و بعضی از لغات استفاده کرده که خب فهمیدنش احتیاج به، برای شما عرض کنم، مطالعه بیشتر و مراجعه بیشتر به کتابها دارد. مثلا قلم صاحب جواهر خدا بیامرزه داره سنگینه. حالا من نمیدونم، اگر فرصتی ما داشته باشیم، من خیلی دوست دارم که اصلا یک دوره از دوستان هم انتخاب بشند اینها، یک دوره فقه خیلی اجمالی که انسان بتونه مثلا در 2-3 سال از اول اجتهاد تا آخر ارث آدم راحت بتونه بره، یعنی اهم مسائل رو در هر بابی 10 تا مسئله از 2-3 تاش رو بررسی کنه، ما بقیش هم دیگه خود دوستان برن بررسی کنن بیان توضیح بدن. یعنی من عقیدم بر اینه در بحث های خارجی که الان هست خوبه، ولی بحث خارج مجتهد پرور نیست. بحث خارج مجتهد پرور اینیست که فرض استاد بیاد 2 تا مسئله را بررسی کنه، ادلش بگه، 5 تا مسئله را هم واگذار کنه به شاگرد، این بره بررسی کنه بیاد بگه و استاد اشکالش بگیره. این در از 1-2 سال طلبه به اون اجتهاد مطلوب میرسه و اینم با کلاس های به قول 1000-2000 نفری امکان پذیر نیست. مثلا شما ببینید، برای شما عرض کنم، شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه یک کلاس عمومی داشت، 10,000 نفر شرکت میکردند. یک کلاس خصوصی داشت، پسرش صاحب معالم و صاحب مدارک می آمدن اونجا با 2 تا شاگرد. از اونها ما آثاری ندیدیم از اون کلاس 1000 نفریش، ولی این کلاس 2 نفریش هر دو از فحول شیعه شدند. شما منتقل جمان رو مطالعه کنید، آدم احساس میکنه که واقعا دریایی از علوم رو آورده در این 2 جلد منتقل جمان ایشون بحث کرده. یا صاحب مدارک دیگه، خب دیگه شما ببینید هر فقیهی بخواد بیاد تو کار فقاهت بی نیازی از مدارک نیست. علی حال این جلسات خصوصی مشروط بر این که هم استاد وقت بگذارد و هم شاگرد، یعنی اینطوری باشد، به این شکل باشه به درد میخوره. ما خودمونم در بحث های کلامی که خب ما 20 سال در حوزه رجال تدریس می کردیم، اسمش رجال بود، هم کلام بود، اخلاق بود، غیره بود، خب از این نزدیک 10,000 طلبه تا تو بحث ما آمدن رفتن از این 10,000 تا ما 4-5 تا بیشتر نتونستیم بیاریم بالا، که تحدی هم میکنیم الان همین آقای ابوالقاسم یزدانی روستایی اینها، من تحدی میکنم در خاورمیانه در حوزه مناظره و پاسخگویی به شبهات اینها بدیلی ندارند. شما الان همین مناظره که آقای ابوالقاسمی داشت دو سه ماه قبل با ارعور، خب ارعور یک کسی است که 17-18 سال حلمن مبارز میگه در شبکه المستقله مثل تیجانی و دکتر ابو زهرا و غیره آمدن و همچنین الان در شبکه به نام شدا مال خودشه حلمن مبارز میگه و وهابی ها وقتی میخوان یک نفر یا دو نفر معرفی کنند به عنوان یک عالم توانمند، اگر اولی عدنان ارعور رو معرفی نکنن دومیش رو معرفی میکنن. همین دو سه ماه قبل، حالا اگر ایشون بتونن چیزشون رو کلیپشون رو آیه قدیریان زحمت بکشن این مناظره‌ای که داشتن در اختیار دوستان قرار بدن، همین 3-4 ماه قبل بود آمد برای مناظره 20 دقیقه طاقت نیاورد، فرار کرد و دیگه نیامد، اصلا برنامه‌ش هم از اون شبکه حذف کردن، یعنی شب‌های چهارشنبه برنامه ثابتی داشت، برنامه‌ش هم برای همیشه حذف شد. حتی خود وهابی‌ها در فضای مجازی اعتراف کردند که عدنان ارعور از ابوالقاسمی شکست خورد. ببینید یک بحث علمیه، شاید خیلی ها دارن، یک بحث روش مناظره هست و فن مناظره هست که انسان وقتی طرف میخواد، حالا من یکی از چیزایی که در اینجا من آوردم که انشاءالله عزیزان خوب دقت بکنن، خیلی مهم هست این برای شما عرض کنم. بله، المعرفت الکافیه لتراث الخصم، با کسی که اون میخواد مناظره کنه بیاد آثار علمیش رو مطالعه کنه، سخنرانی هاش رو ببینه، مناظراتش هم ببینه. شما ببینید در مثل فوتبال میخوان با یک تیمی بازی کنن، میان 10-20 از بازی های اونها را بررسی میکنن، توانمندی ها، نقاط قوت و ضعف اونها را کاملا بررسی میکنن. یک کسی که ما بخوام همینطور ما یک نشستیم، ما هر کس میخواد بیاد میره آقا از خونش پا میشه میاد مناظره، ما خبر نداریم اصلا اطلاعاتش در چه حدیه، تسلطش در مباحث علمی چقدریه، تسلطش در فن مناظره چقدریه. خب اونجا ما میریم کم میاریم. خب انسان وقتی بخواد با یک کسی بحث کنه باید ببینه که نقاط قوتش چیه، نقاط ضعفش چیه، در برابر نقاط قوتش جواب آماده کنه، در برابر نقاط ضعفش هم حمله آماده کنه. مثلا یکی از نکاتی که آقای ابوالقاسم با ارعور داشت در رابطه با بحث توحید بود، گفت بیاید در امامت بحث کنیم، گفت امامت افضل یا توحید؟ گفت توحید افضله. گفت آقا بیاید ما در رابطه با توحید بحث کنیم، آیا این توحیدی که شما دارید میگید، این خدای موفرفری شما چیه قضیهش، یا خدای امرت که هنوز ریش در نیاورده چیه؟ گفت آقا ما قبول ندارم. گفت آقا ابن تیمیه میگه روایتش صحیحه، ابو یعلا میگه روایتش صحیحه، خود شماها همتون دارید استدلال میکنید، اول خدای امرتتون درست بکنید توحیدتون بعد بیایید اینجا. هر کاری کرد جواب بده نتونست، یعنی همون لحظه اول رفت نقاط ضربه پذیر، یعنی آنچنان اینجا مقاومت کرد هر چه خواست فرار کنه. گفت این حلشون اول خدای امرت و موفرفریتون رو درست بکنید بعد بریم به اون طرف. بلده یکی از چیزهایی که ما باید خوب داشته باشیم نقاط ضربه پذیر اینها را 20-30 تا آماده داشته باشیم. حالا انشاءالله اگر من توفیق باشه این بحث ها که تمام میشه یکی دو جلسه ما نقطه ضربه پذیری که اینها دارن و نمیتونن در بیان بیرون، اینها باید اینو داری در ذهنمون باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.